کاهش پیدا کنه.
یه بیماری خاموشه دیگه،
بیماری خاموشه که میتونه علائمی نداشته باشه. الان در کشورهای پیشرفته امسال و سال گذشته بحث بر این بوده که اعداد را، یعنی اعداد فشار خون را ما طوری پایین بیاریم که تقریبا بین 45 تا 50 درصد جامعه را ما پرفشار خون در نظر بگیریم که به اینها ما روش‌های درمانی را توصیه بکنیم، پیشنهاد بکنیم، به خصوص در عصر ما که زندگی ماشینی و زندگی نشسته بدون تحرک
فسفود استرس بانه.
بنابراین خب ما بیاییم این استراتژی ها راهبرد های درمانیمون رو تغییر بدیم به نفع این که بیماران بیشتری
این کلود
درمان بشن و تعداد کمتری مبتلا به عوارض طولانی مدت فشار خون بشن. گرچه این استراتژی، این راهبرد هزینه ها را، هزینه های درمان رو بالا میبره. شما وقتی که بخوای 13 نیم ها رو دارو بدید، بالای 14 رو فقط اکتفا نکنید، دیگه اون موقع باید داروی بیشتری را تولید بکنید، سوبسید و یارانه بیشتری به دارو بدید. در این محدود عوامل محدود کننده هم داره.
البته از اون ورا فکر کنم در نظر میگیرن دیگه، اگه این فرد دچار مثلا نارسه کلیوی بشه، خب چه باره در واقع هزینه ای ممکنه بر جامعه تحمیل کنه، یعنی اون ورا هم هست یا سی بی ای بکنه.
سلامت چیزی جز محاسبه سود و زیان نیست، چیزی جز مقایسه نرمال و غیر نرمال نیست. همه چیز باید یک تعادل از نظر هزینه درمان، از نظر سود بخشی درمان و از نظر عواقب دراز مدت درمان باید حتما سنجیده بشه.
اون کیفیت زندگی قطعا
بسیار مهمه. ساعت کاری که یک فرد به خاطر بیماری از دست میده، ساعت کاری که جامعه از دست میده به خاطر بیمار شدن افراد شاغل یا افراد در سنین اشتغال، میتونه اینها رو در واقع از جامعه بگیره. ببینه که اون جامعه باید هزینه درمان اون بیماران رو متحمل بشه در حالی که ساعت اشتغال اونها رو از دست میده. بنابراین موضوع خیلی پیچیده است. الان همه متوجه شدن در کشورهایی که درمان بیماری‌های مزمن به عنوان پیشگیری از بیماری‌های پیشرفته، گاهی اوقات درمان خودش یک نوع پیشگیری حساب میشه. یعنی همیشه پیشگیری با درمان در تقابل و به صورت امتدادی نیستن. میتونه درمان یک بیماری پیشگیری از بیماری دیگری باشه.
دقیقاً همینطوره.
درمان یا کنترل بیماری فشار خون چنان فوایدی داره، چنان فواید دراز مدتی داره که الان دیگه همه کشورها هزینه میکنن، توصیه میکنن، قربالگری میکنن. یعنی شما رو فرا میخونن در ساعات مشخص، روزهای مشخصی و فشار خون شما رو اندازه میگیرن. گرچه کلی بحث کردیم که در واقع اندازه گیری های لحظه‌ای، نقطه‌ای و گذرا میتونه دقیق نباشه، ولی در قربالگری وقتی که فشار خون بالا باشه با همون اندازه گیری های یکی دو مرتبه، شما میتونید این افراد رو برای بررسی های دقیق تر ارجاع بدید.
بله.
یعنی به مراکز بهتری ارجاع بدید و اگر کسی واقعا فشار خونه واقعی داره اون رو ما کشف کنیم.
در کشور ما فکر میکنم که یک سال یا دو سال پیش این پویش اتفاق افتاد، اگر اشتباه
هر چند سال این قربالگری در مورد فشار خون جزء برنامه های ملی وزارت بهداشت هست. البته این بحثی که در مورد فشار خون داشتیم عمدتا در مورد فشار خون اولیه یا فشار خونی هستش که عوامل ژنتیکی در اون تاثیر میگذارن، همون فشار خونی که دوروبر 30 تا 45 50 سال شروع میشه، همون فشار خونی که در افراد چاق بیشتر هست و همون فشار خونی که اگر شما متوجه باشید، اگه دقت کرده باشید، معمولا اون عدد پایینیه زودتر بالا رفته. مثلا افراد میان میبینن میگن آقای دکتر ما فشار خون بالامون 13 است بد نیست، ولی فشار خونمون دیگه شده 9-9.5
دیاستولش.
این شروع یه فشار خونه. این خبر بد رو به اینا میدیم که به زودی اون عدد بالایی هم بالا خواهد رفت و شما باید خودتون رو مبتلا به فشار خون بدونید. عوامل دیگری هم میتونن فشار خون ایجاد بکنن که فشار خون اولیه نیستن. مثلا اگر کسی مشکل کلیه داره، اگر کسی مشکل پرکاری تیروئید داره، مشکل کمکاری تیروئید داره. تیروئید یک ارگانی هست که هم پرکاریش هم کمکاریش میتونه پرفشاری خون ایجاد بکنه. بنابراین ما همیشه کسی که در ابتدا مراجعه میکنه در یک سنینی هستش که ما در اون سنین معمولا فشار خون، شروع فشار خون رو نمیبینیم. یه آقای 20 ساله اومده با فشار خون، معمولا انتظار نداریم دیگه. توی این موارد باید چیکار کنیم؟ باید بریم علل دیگر،
ثانویه رو باید
برداریم. ثانویه رو پرکاری تیروئید نداشته باشه، مشکل کلیه نداشته باشه، یه بیماری هورمونی خاص نداشته باشه، اونا رو پیگیری میکنیم. همینطور کسی که هیچ وقت فشار خون نداشته، الان 65 سالشه، اول بار داره میگه من فشار خون دارم، اینم مهمه، اینم میتونه به اصطلاح بگیر.
یعنی دو سر طیف سنی عملا دیگه،
همون موضوع نرمالی که صحبت کردیم. وقتی که از طیف خارج بشه دیگه باید بررسی های ویژه و بررسی های غیر عمومی، همون بررسی های اختصاصی براش انجام بشه که معمولا انجام هم میشه به نتایج میده.
در افرادی که سنین بالا دارن، یعنی هم بالای 60 سال که فرمودید، چه تشخیصایی بیشتر مطرحه باید بهش فکر کنیم؟
این نکته اینه که وقتی که سن میره بالا، فشار خون میتونه اعداد بالاتری رو متحمل بکنه. مثلا دیگه اون 13.5 فشار خون نمیدیم. گاهی امکان داره که ما 14.5 15 به بالا را درمان بکنیم. به دلایل متعددی ما این استراحبورد رو داره. ولی چه عللی میتونه در یه آدمی که خب سن خیلی بالایی داره این فشار خون ایجاد کنه؟ میتونه تنگی های عروقی، بعضی از عروق بزرگ در بدن هستن که اینها وقتی که تنگ بشن، اینا میتونن به خاطر یک اختلاف فشاری که بین دو طرف اون تنگی ایجاد میشه، سیستم های هورمونی بدن رو تحریک بکنن، پیام های غلطی بفرستن و فرد دچار فشار خون بشه. یعنی به خاطر اینکه بعد از تنگی یک افت فشار خون وجود داره دیگه
در رگ مبتلا، مثل عروق کلیوی
یا مثل عروق، بعد کلیه و سیستم های هورمونی این رو به عنوان کاهش فشار در نظر میگیرن. یه هورمون های ترشح میکنن که فشار خون رو بیاره بالا، اشتباه میکنن. بعد هم تنگی وجود خواهد داشت، هم یه پرفشار خون ثانوی هم متحمل خواهد شد که اینها درمان های خاص خودشون رو دارن. و جالب اینه که این موارد درمان قطعی میتونن داشته باشن فشار خون، ولی اون فشار خون اولیه درمان قطعی نداره، بلکه کنترل بیماری مطرح هست، نه درمان قطعی. ولی در موارد ثانویه مثل هم موارد افراد خیلی جوان یا خیلی پیر، مثلا اگر کسی پرکاری تیروئید داره، ما اگر تیروئیدش رو درمان کنیم به تب میتونه فشار خونش هم برای همیشه درمان بشه و نیاز به دارو نداشته باشه. بنابراین پیگیری و مراجعه به متخصصین این یه راهبرد خیلی خوبیه، روش خیلی خوبیه.
بله میگم، حالا چون مخاطب ما هم در واقع کادر درمان هستن، پزشکان بله عزیز بله. که همینجا هم باز من خسته نباشید میگم، ما بریم سمت استیج بندی. چه موقع واقعا باید به شما ارجاع بدن، چه موقع میشه واقعا خودشون این درمان رو کنترل بکنن و حالا شاید لزومی به ارجاع نباشه؟ اینم اگه بفرمایید بر اساس آخرین گایدلاین ها ممنون میشه.
ببینید، فشار خون جزء برنامه درمانی پزشکان عمومی هست. یعنی درمان فشار خون جزء برنامه درمانی در برنامه ملی ما هم همین هستش. و شروع درمان فشار خون میتونه توسط پزشکان عمومی شروع بشه. طبیعتا پزشکان عزیز با داروهای ضد فشار خون آشنا هستن، یعنی این داروها رو میشناسن. اگر یک فردی با یک فشار خون اولیه مراجعه بکنه در یک مراکز درمانی که گروه تخصصی حاضر نیستند، ارزش شروع درمان فشار خون بیشتر از ارجاع هست. منظور من اینه که اگر در حوالی یا در اون منطقه که هستن دسترسی به فشار به متخصص قلب نباشه، یا اینکه احتمال بدن که ادامه درمان توسط بیمار ظرفیت کافی نداره، بهتر است که خودشون درمان فشار خون را شروع کنن. این یک نکته. نکته دوم اینه که هر ساله یا هر چند سال یک بار در واقع انجمن‌های بین‌المللی قلب و عروق و انجمن بیماری کلیه اینها معیارهای فشار خون را به اصطلاح منتشر می‌کنن به عنوان JNC. مثلا الان آخرش JNC 8 هست، هشتمین ویرایش از اون هم منتشر شده که در واقع فشار خون‌های بالای 14/9 را فشار خون قطعی در نظر می‌گیرند و این عدد در مورد هولتر روز و شب تفاوت میکنه. یعنی در مورد هولتر فشار خون یک عدد در میان، در مورد میانگین فشار خون روزانه یک عدد و در مورد میانگین فشار خون شبانه عدد دیگری هست. ولی همونطور که عرض کردم پری هایپرتنشن یا پیش فشار خون ما با اعداد 13.5 روی 8.5 دیگه در فشار خون روزانه این درمان رو شروع میکنیم. درمان فشار خون زیر 12/8 هم طبق معمول فشار خون نرمال تلقی میشه که در شب عدد پایینی، یعنی عدد دیاستول باید عدد 7.5 تلقی بشه، یعنی در شب فشار خون یکم پایین تر هستش. و خب کلاس های درمان های فشار خون بسیار متنوع هستن و گروه های درمانی، یعنی داروهایی که روی فشار خون اثر می کنند هم 5-6 رده اصلی دارن، یعنی رده های اصلیشون همچنان حفظ شده برخلاف سالهای گذشته که اگر یادتون باشه مثلا 23 سال قبل فشار خون رو با داروهای ادرارآور و دیورتیک مدر بیشتر درمان می کردن در شروع درمان، الان راهبردها به سمت داروهای دیگری هستن، داروهایی که روی سیستم های هورمونی کلیه راس و سیستم های بتا ادرنرژیک روی اونا اثر می کنن، یعنی داروهای مثل ARB ها و ACE اینهبیتور ها و داروهای بتا بلاکر به اون سمت گرایش پیدا کرده. معمولا درمان های ترکیبی، یعنی درمان هایی که به اصطلاح از یکی یا دو تا از این گروه های درمانی ما استفاده میکنیم، درمان های ارجح هستن. علتش هم اینه که برخلاف راهبردهای دو دهه گذشته و دهه گذشته که ابتدا یک دارو رو شروع میکردن بعد سعی میکردن دوز اون رو افزایش بدن دو برابر بکنن تا به اون مقصود برسن، به اون عدد فشار خون نرمال برسن، حالا دیگه تفاوت کرده. حالا ما به جای اینکه دوز رو افزایش بدیم داروی دیگر را با دوز کم ترکیب میکنیم. این راهبرد، این استراتژی موجب شده که عوارض درمان کمتر دیده بشه تا اینکه مثلا ما دوز دارو رو دابل کنیم، دو برابر بکنیم. بنابراین درمان های ترکیبی با دوزهای معقول و پایین جز درمان های روتین میتونه شروع بشه. شما حتما دیدی که در بازار هم درمان های ترکیبی خیلی خوبی وجود دارن، به خصوص ترکیب داروهایی که روی سیستم آنژیوتانسین رنین اثر میکنن، در واقع بلوک کننده این محور هستن، ARB ها با کلسیم بلاکر ها. ARB به اضافه کلسیم بلاکر ها با دوزهای معقول و پایین برای شروع فشارخونه روتین و اسانسیل یا فشارخونه اولیه روش معقولی هستن و معمولا نتایج خیلی خوبی را به بار میارن و با عوارض کمتر. البته همه پزشکان رغم اینکه متخصص قلبی یا نفرولوژی نباشن، اینها باید با عوارض دارو آشنا باشن. اگر من پیشنهاد من این هست که اگر یک بیماری زمینه بیماری داره، مثل دیابت داره یا بیماری های تیروئید داره، یا اینکه اینها مشکوک هستن که اینها فشار خون ثانویه داشته باشن، بهتر است که از ابتدا برای شروع درمان به متخصصین مربوطه ارجاع بشن، چون میتونه در واقع درمان اینها و ادامه درمان اینها چالش داشته باشن. و ولی اگر زمینه مشخص هست، زمینه ثانویه مطرح نیست، میتونن پزشکان عزیز در گروه تخصصی دیگر و یا پزشکان عزیز عمومی ما درمان فشار خون را شروع بکنن، به خاطر اینکه از منافع اون بیمار بهره مند خواهد شد.
خب خیلی ممنونم جناب آقای دکتر میر عبدالله عزیز. یه مقدار ما وقتمون کمه، انشالله تو برنامه آتی حتما در خدمتون هستیم. یه مقدار باز بکنیم، داروهای بسیار مختلف فشار خون وجود داره و خب اینا رو حالا میتونیم بیشتر با هم صحبت بکنیم. خیلی افتخار دادیم، خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. انشالله که خواهش میکنم مفید واقع شده باشه برای عزیزان.
امیدوارم که صحبت‌های خوبی و مفیدی رو در خدمت شما انجام داده باشیم.
حتما همینطور بوده.
امیدوارم که همیشه همه گروه پزشکی عزیز ما سالم سلامت باشن،
شاد باشن،
بهتر به بیماران خدمت رسانیم.
خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه. خدا
نگهدارتون.
آقای فاضل بورکی از شیراز، درود بر همه تلاشگران عرصه تندرستی فرمودن. آقا خیلی مخلصیم. گزینه الف رو گفتن 0917-3708. و حالا یک دوست عزیز دیگه هم گفتن که سوال مجدد بخونید، که حالا دیگه یه مدار وقتمون کم هستش. یه آقای اومده با شکستگی، ما باید چه کار بکنیم؟ یه شکستگی مهر است، حالا جراحی بکنیم جراحی نکنیم؟ حالا دیگه آخر برنامه هست، ایشالا بعد از قسمت کنکاش در خدمتون هستیم. سوال رو دوباره میخونیم، بریم کنکاش رو بشنویم.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام، دکتر ارجن قهرمانی هستم، فوق تخصص جراحی پلاستیک، دبیر اجرایی کنگره مهارت‌های عملی جراحی پلاستیک و پروسیجرهای سرپایی که در مطب انجام میشه. کنگره از تاریخ 30 مهر لقای دوم آبان ماه برگزار میشه در سالن همایش‌های مدیریت صنعتی، و در این کنگره قراره که پروسیجرهای سرپایی و آفیس بیس آموزش داده بشه. منتها اولین علت این که این کنگره برگزار شد این بود که تو سیستم آموزشیمون متاسفانه اینا، یعنی مهارت‌های سرپایی و کارهای مطبی آفیس بیس، بسیار کم بهش پرداخته میشه، و بهترین کار برای اینکه این آموزش ها داده بشه همین برگزاری دورهای بازآموزی به صورت کنگره های آموزشی، که از تجربه بزرگترهای این رشته و کسایی که تو این کار پیشکسوتن استفاده بکنن، افراد جوونمون که تازه فارغ التحصیل شدن مخصوصا، و یه رینوینگ برای کسی هم که از قبل این کار رو انجام میدادن و به علمشون افسوده بشه، ضرورت این کنگره رو ایجاب کرد. به نظرم که هر چند سال یک بار باید همچین کنگره‌ای که بر اساس مهارت عملی هستش و کارهای آفیس بیس انجام بشه، چون من به عنوان فارغ التحصیلی که در چند سال اخیر فارغ التحصیل شدم، هیچ درمانگاه، هیچ کارگاه آموزشی در دوره آموزشی اون که مبتنی بر مثلا تزریق ژل، تزریق بوتاکس یا لیزر باشه در بیمارستان آموزشی مون متاسفانه نداریم، و اگرم هست بسیار محدوده.
شبتون بخیر باشه. برنامه سفر دانش رو میشنوید. یه آقای 50 ساله اومده به دنبال صعود از ارتفاع و شکستگی L1 با کاهش ارتفاع 40%. 40% کانال نخاعی هم اشغال شده. شما چه کار میکنید؟ آیا بریست میبندید؟ آیا عمل جراحی میکنید؟ یا جا اندازی میکنید؟ یا در واقع فالوآپ میکنید تا عکس؟ یه چند دقیقه همراه ما باشید تا جناب آقای دکتر محور عزیز به ما پاسخ بگه. صفر 914 46 85 گفتن شبتون بخیر، گزینه 4 رو گفتن و 0912 13 26 سلام و شب بخیر گفتن و گزینه 2 رو گفتن. سلام مجدد عرض میکنم خدمت آقای دکتر محور عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. استاد در خدمتتون هستیم، بالاخره چه کار کنیم؟
سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، یک چیزی که باید مد نظر باشیم، یک بیماری که میاد با شکستگی مهره کمر، دو تا چیز اول باید نگاه کنیم. یکی این که چون مهره کمر ممکنه به نخاع یا در واقع ریشه های خارج شدن در نخاست بزنه، اول باید یک معاینه کامل بکنیم ببینیم نقص عصبی داره یا نه. یعنی ببینیم مریض میتونه مثلا پنجهشو به پایین فشار بده، میتونه پنجهشو به بالا فشار بده، آیا فورس عضلات، قدرت عضلات ساق، کف پا، ران کم نشده باشه. یعنی اولین نکته اینه که در واقع ما دیفیسیت عضلانی یا آسیب عصبی را رد کنیم. این مهمترین چیز. خب یه حالتی که قطع نخاع کامل یا در واقع آسیب عصبی پیشرونده است، اون جزء در واقع اونجانس های شکستگی مهره کمره. حالا ما در واقع اینها رو میزنیم کنار، یعنی فرض رو بر این میگیریم که بیمار رو اووردن، کمر شکسته، از دردی کمر شکایت داره، هیچ نقص عصبی هم نداره، یعنی فورسا همه کامل، پنج پنجم، موچه پا رو بالا پایین میده، بی‌حسی کف پا نداره، روی رو نداره، روی ساق نداره، قطع نخاع نیست، فلج هم نیست و همه چیز از لحاظ معاینه عصبی کامله. خب در بحله اول ما میام عکس نیمروخش نگاه میکنیم و اگر شکستگی دیدیم، همونطور که میدونید برای بررسی بیشتر شکستگی ها و در واقع نقص استخوانی برای یه سی تی اسکن بکنیم. خب تو عکس نیمروخ یا لترال چند تا چیز رو باید توجه کنیم. یکی این که کاهش ارتفاع مهره نسبت به مهره بالایی یا پایینی چقدره؟ و ما شاید ترین شکستگی که داریم شکستگی کامپرشنه، یعنی شکستگی که بدنه مهره که به صورت مشعبیه به صورت ریز میشه، به صورت گوه میشه. اگر این گوه کمتر از 50% باشه، عرض مریض کمه و قابل قبول هست. ولی اگر این کاهش ارتفاع، اگر این گوه شدنه وید شدن در واقع مهره بیشتر 50% بشه، یعنی مریض عوض زیادی پیدا میکنه، پس قابل قبول نیست. پس یکی کاهش ارتفاع بیشتر از 50% اندیکاسیون عمل جراحی
ویدشلنگ
ما هستش. یکی این که ما باید بریم توی سی تی اسکن ببینیم که این تیکه استخوانی آیا داخل کانال نخاعی هم رفته یا نه. یعنی علارغم این که بیمار علامت عصبی نداره، بعد ببینیم یه تیکه از استخون پریده تو کانال یا نه. اگر پریده باشد و اگر مقداری که از کانال نخاعی اشغال میکنه کمتر از 33% باشه، مثلا شکستگی رفته توی کانال ولی 10% اشغال کرده، 20% اشغال کرده، اگر کمتر از 33% یا همون کمتر از 1/3 باشه، بازم این قابل قبول هست ولی اگر بیشتر از 33% باشه این اندیکاسیون عمل جراحیه. پس یکیشون کاش ارتفاعی نگاه میکنید، یکی درصد اشغال در واقع کانال نخاعی باشه. حالا میام یه چیز دیگر هم نگاه میکنیم، میبینیم که مهمترین نگامان استیبل کننده پایدار کننده ستون فقرات PLC یعنی همون لیگامان پشتی همون، یعنی همون لیگامانی که روی زوایر خارج و بین زوایر خارج و در خلف ستون فقرات بهش میگن پوستریور کمپلکس لیگامان، یعنی لیگامان پشتی باید نگاه کنیم. خب لیگامان خلفی که بین زوایر خارجه خب بافت نرده، پس برای بررسی بعد بیو امارای رو نگاه میکنیم. امارای رو نگاه میکنیم، اگر که پارگی کامل بود و شما شکستی در مهره دارید، ما میریم دوباره تو فاز عمل، یعنی اون کمربند پشتی که این ستون فقرات رو در واقع نگهدار میکنه، نگهداری میکنه، استیبل میکنه، برای ما خیلی مهم هست. پس نتیجه گیری، یک کاهش ارتفاع این مریضمون که تو تست بود 40% بود از این نظر عمل نمیخواد، ولی درصد اشغال
7% غیر مجازی بود.
بله بله. حالا یه نشته دیگه، اگر مریض عمل نخواهد درمان چیز بعد بریس پیش بدیم. بریس چی میدیم؟ اگر مهره مثلا L2 به بالا بود بریس TLSO تراکو لومبو ساکرال ارتوزیس. چند ماه بعد ببنده؟ 3 ماه بعد ببنده. کلسیوم و ویتامین یا بهش میدیم. چه کمربنده رو باید ببنده؟ در همه مواقعی که خارج از تخت خوابه باید کمربنده رو ببنده. یعنی این که موقع راه رفتن، موقع نشستن، موقع فعالیت میبنده، شب و تو رخت خواب کمربندش ازش باز میکنیم. بعد کی بسازه؟ آماده است نخه میدید ارتوپدی فنیه براش میسازن. اگر عملا میخواد که دیگه داستان جداست و باید در واقع وسیله گذاری و اینها گذاشته باشه. فقط یه نوشته مهمی که میخوام بگم، ببین حالا یکی که تصادف میکنه کسی، ولی الان تو دورانی هستیم که استوپروز یا پوشی استخوان بسیار فراوانه، یعنی طی مقالاتی که تو ایران در اومده پوچی و استخوان بالای 80 سال شروع 80% داره، یعنی ما 10 تا پدر بزرگ مادر بزرگامون 8 تاشون در واقع پوچی و استخوان دارن، یا میگم بالای 60 سال بوده 60 تا 65% پوچی و استخوان داریم. درمان پوچی و استخوان آیا فقط دادن ویتامین دی و کلسیم خوراکیه؟ خیر، شما حتما باید یک درمان اضافهی بدید، مثلا با دنزومن یا زولندرونیک اسید، بعد در واقع پوچی استخوان را درمان کنید، چون در واقع شکستگی اجتایع ناشی از پوچی استخوان در واقع بعد از رادیوس تشیف همین ستون فقرات هسته.
بله، خیلی هم عالی، بسیار جالب بود دیگه. حالا یه مدان همون باز ریاضی فیزیک شد، این 7% خلاصه غیر مجاز بوده اشغالش و حتما جراحی میخواسته. خیلی استفاده کردیم، برای خود من که کاملا جذاب و جدید بود. و خب پس باید حتما دوستان، مخصوصا پزشکان عمومی، همکاران محترم و عزیزمون، حتما باید حواسشون باشه که اگر که در واقع این درصد اشغال بیشتر بود یا کاهش ارتفاع بالای 50 بود، یا اگر امارای کردن اون لیگامن در واقع دچار پارگی بود، حتما در واقع بیمار رو دیگه وقت رو تلف نکنن و ارجاع بدن. درسته؟
بله بله.
خیلی هم عالی، خیلی ممنونم استاد، شب خوبی داشته باشین. خیلی عالی بود، خیلی انشالله مجددا هم قطعا در خدمتتون هستیم. شکریم، شبتون بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. خدا.
خب امیدوارم که برنامه امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای دکتر علیرضا رخشانی مقدم عزیز، به ما جواب ندادید، ولی خیلی مخلصیم که پیامک زدید. دم همه دوستان عزیز، کادر درمان گرم آقای فاضل بورکی، لطف داشتید به من، خیلی چاکرم. انشالله که آخر هفته خوبی داشته باشید، پر انرژی و شاد. شبتون بخیر باشه. ما رو باز هم بشنوید از شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.